ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران 19 خرداد ماه، هر جایی که هستید و در یک شب گرم بهاری دیگه صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. مجله شامگاهی رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم هانا کاویانی در استودیوست.
با سلام. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بیانیه تازه‌ای از دستگیری 41 تن از اعضای گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش در کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و تهران خبر داد. در این بیانیه آمده است که با همکاری خانواده برخی افرادی که تروریست نامیده شدند، این 41 تن دستگیر شدند و همراه با آنها نیز مقادیری اسناد و مدارک و تجهیزات به دست آمده است. هنوز روشن نیست که این افراد از چه طرقی به حملات مرگبار تهران مرتبط بودند. در جریان دو حمله به ساختمان اداری مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی مجموعاً 17 تن کشته شدند که مراسم تشییع آنها امروز جمعه و پس از اقامه نماز جمعه در تهران برگزار شد. غلامعلی خوشرو، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به دبیر کل این سازمان و شورای امنیت ضمن اشاره به حملات اخیر در تهران به سیاست‌های عربستان در منطقه اعتراض کرد. به گزارش ایرنا، آقای خوشرو در این نامه نوشته است: حملات به گفته این نامه تروریستی تهران در حالی اتفاق افتاد که وزیر دفاع عربستان در تاریخ 12 اردیبهشت ماه ضمن رد گفتگو با ایران در تهدیدی تمام عیار تاکید کرده بود که به گفته او ما خواهیم شید که جنگ را به زمین آنها، یعنی داخل ایران، ببریم. او در این نامه عربستان سعودی را به حمایت مالی از گروه‌های اسلامگرای تندرو متهم کرد. پیشتر رهبر جمهوری اسلامی ایران و چندین مقام نظامی دیگر انگشت اتهام را به سوی عربستان دراز کردند. با این حال عربستان هر گونه دخالت در حملات روز چهارشنبه تهران را رد کرده است. رهبران منطقه کاتالونیا در اسپانیا میگویند همه پرسی استقلال این منطقه از پادشاهی اسپانیا را روز 9 مهر ماه برگزار میکنند. دولت مرکزی اسپانیا مخالف برگزاری این همه پرسی است و اعلام کرده که مانع آن خواهد شد. در این همه پرسی مردم به این سوال که آیا میخواهید کاتالونیا بدل به ایالتی مستقل در قالب یک جمهوری شود، آری یا خیر خواهند گفت. دولت جدایی طلب منطقه شمال شرقی اسپانیا گفته است که اگر جواب همه پرسی آری باشد، به سرعت فرایند جداسازی از اسپانیا آغاز خواهد شد. انتخابات عمومی در بریتانیا بدون کسب اکثریت مطلق برای هیچ یک از احزاب محافظه‌کار و کارگر به پایان رسید. در این انتخابات حزب محافظه‌کار به رهبری ترزا می نخست وزیر بریتانیا اکثریت مطلق خود در مجلس عوام را از دست داد. 2 روز پس از حملات مرگبار تهران که منجر به کشته شدن 17 تن شد، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیام تسلیتی صادر کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام تسلیت خود حملات تهران را نشانه ای از کینه و دشمنی به گفته او مزدوران استکبار با ملت ایران دانسته است. او در ادامه این حملات را جنایات نامیده و نوشته است که این اعمال در عزم ملت ایران خللی ایجاد نمی کند. اسماعیل عبدی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، از روز چهارشنبه اعتصاب غذای خود را شکست است. این خبر را منیر عبدی، همسر او، تایید کرده است. خانم عبدی به رادیو فردا گفته که او در پی وعده دادستانی و موافقت با مرخصی درمانی پس از 1 ماه دست از اعتصاب غذا کشیده است. اسماعیل عبدی که به 6 سال زندان محکوم شده، روز 10 اردیبهشت و در اعتراض به آنچه رفتار غیرقانونی و ناعادلانه نسبت به فعالان مدنی در ایران، عدم استقلال قوه قضاییه و صدور احکام زندان برای فعالان تشکل‌های معلمان و کارگران نامیده، اعتصاب قضایی خود را آغاز کرده بود.
متشکرم. از هانا کاویانی بود. خبرها را شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. دو روز پس از کشته شدن شهروندان در تهران در حمله داعش، رهبر ایران به خانواده آنها تسلیت گفت. بازداشت‌ها ادامه دارد و فیلم‌های تازه منتشر می‌شود.
اگر شاهد عملیات وسیع و عمیق در خاک ایران در آینده باشیم، نشون میده که نفوذ گروه‌های متخاصم استراتژیک است.
نتیجه انتخابات بریتانیا، ترزا می دولت تازه تشکیل می‌دهد و کنار نمی‌کشد. This government will guide the country through the crucial Brexit talks that begin. در ادامه فشار 4 کشور عربی بر قطر، ایران دشمن شماره 1 اعراب خوانده شد.
قطر هم نوع رابطش با ایران و هم سالی که در رابطه با اخوان المسلمین و حماس و این حرفا مطرح هست، حمایتی که از اونها کرده، باعث بحران شدند.
همراه ما بمونید تا در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه صدای شما رو هم بشنویم. بعد از وداع مجلس و مقام ها با پیکر قربانیان حمله خونبار چهارشنبه تهران، پیکر 11 تن از این قربانیان با حضور مردم از دانشگاه تهران تشییع شد. همزمان روز جمعه در مراسم وداع، پیام های رهبر، رئیس مجلس و رئیس جمهوری ایران درباره تهاجم اخیر به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی خوانده شد. پیام هایی که به گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان تا آنجایی که به آمریکا و عربستان سعودی مربوط می شود، حاوی دو لحن متفاوت بود.
بامداد جمعه تالار آینه مجلس به محل وداع با پیکر قربانیان حمله خونبار چهارشنبه به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی بدل شد. در مراسمی با حضور بستگان قربانیان تهاجم و سران سه‌قوه و شماری از مقام‌های کشوری و لشکری، مراسمی که در ادامه آن پیکر 11 قربانی از 17 قربانی حمله به خیابان انقلاب و دانشگاه تهران محل برگزاری نماز جمعه در میان مردم منتقل شد، با راهپیمایی به سوی خیابان حافظ و مقصد نهایی بهشت زهرا. در مراسم وداع در مجلس دو روز پس از حمله، پیام علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خوانده شد، با تبریک و تسلیت به بازماندگان و با این پیشبینی که این گونه حملات باعث افزایش نفرت از آمریکا و عربستان سعودی می شود. علی لاریجانی رئیس مجلس هم در پیامی جداگانه نیروی قدس و سپاه را خط قرمز ایران دانست و گفت آمریکا با مصوبه اخیر خود نشان داد در کنار داعش منطقه‌ای است و به گفته او اثبات کرد خود رهبری داعش بین‌المللی را بر عهده دارد. رئیس مجلس وعده داد از روز جمعه ایران نشان دهد ارتش آمریکا و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA پایگاه اصلی تروریسم در منطقه هستند. این در حالی است که هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و هم وزارت خارجه این کشور حمله روز چهارشنبه را محکوم کردند و هم عربستان سعودی اتهام دست داشتن در تهاجم را رد کرده است. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم وداع در مجلس حمله روز چهارشنبه را واقعی تروریستی و انتقام از دموکراسی نام داد. او با اشاره به انتخابات اخیر افزود هر وقت ملت ایران پیروزی بزرگی به دست می آورد، بدخواهان به دنبال این هستند که ضربه‌ای به مردم و کشور وارد کنند. در پیام حسن روحانی بارها واژه دموکراسی به کار برده شد، اما حتی یک بار از کشوری خاص در منطقه یا جهان نام برده نشد. به نظر مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ آمریکا، تفاوت لحن در پیام‌های رهبر و رئیس مجلس از یک سو و در پیام رئیس جمهوری از سوی دیگر به معنای تغییر سیاست ایران در برابر آمریکا و عربستان نیست.
اون چیزی که رهبری و رئیس مجلس به اون پردازن یک برخورد شعاری هست. اون چیزی که روحانی بهش می‌پردازه بسیار معقول، بسیار دیپلماتیک است. ترامپ، عربستان سعودی، سیاست‌هایی که اینا دارن دنبال میکنن که خاورمیانه برای گذاشتن فشار بسیار بیشتر روی ایران هست. میدونیم که در کنگره آمریکا دیروز مجدداً شاهدی تحریم دیگه بودیم روی مسائل بالستیک ایران. اما آیا راه مقابله با اینها شعار هست یا نیست؟ این بحثی است که باید به اون پرداخت. و من سخت معتقد هستم که در طول این چند روز دولت روحانی نشون داد که کاملاً ابزارهای دیپلماتیک در دستشون هست. با هنری که ظریف داره یه وزارت امور خارجه دستگاه دیپلماتیک کشور داره به اونها میپردازن. دوران شعار در ایران گذشته است. ایران در دوران بسیار خطرناکی الان قرار داره. برخوردهای شعاری هیچ نتیجه حاصل نکنه، اجازه برداد که دستگاه دیپلماتیک کشور در حیرت بپردازه به این بحثا. در این که بین دستگاه دیپلماتیک کشور و این کنش های شعاری در ایران اختلاف است، در اون هیچ شکی نیست. متاسفانه رهبری بسیاری از حرفا رو در این زمینه ها میزنه. این کشور رو به نظر من با چالش هایی روبرو خواهد کرد. در خاورمیانه ما شکست های پشت سر هم خوردیم، در سوریه، در عراق، این طرف آن طرف. بهتره که دستگاه دیپلماتیک کشور وارد سیاست گذاری در امور سیاست خارجی کشور در خاورمیانه بشه و شعار هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه.
از سوی دیگر روز جمعه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران خبر از بازداشت 41 عضو دیگر گروه خلافت اسلامی در استانهای کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و تهران داد. بازداشت‌هایی که به گفته این وزارتخانه با همکاری خانواده برخی مهاجم‌ها عملی شده است و به گفته این نهاد به کشف تیم‌های عملیاتی، سرپل‌های ارتباطی و تدارکاتی و اسناد و مدارک و تجهیزات انجامیده است. با این همه از روز چهارشنبه به بعد به ویژه در شبکه‌های مجازی این پرسش برجسته شده است که چگونه 5 مهاجم کشته شده توانسته بودند با گذشتن از شنود و چند لایه امنیتی به درون ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی راه پیدا کنند. سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن، درباره این نگرانی‌های امنیتی می‌گوید.
ببینید، به لحاظ امنیتی سوال مهم اینه که آیا این عملیات نشانی از یک نفوذ استراتژیک در حوزه امنیتی ایرانه یا مسئله موردی بوده و محدود بوده و قابل مدیریت است. اون چی که جواب رو تعیین میکنه اینه که در آینده چه خواهد شد. اگر ما شاهد عملیات مشابه در آینده باشیم، اگر شاهد عملیات وسیع و عمیق در خاک ایران در آینده باشیم، خب این نشون میده که نفوذ گروه‌های متخاصم استراتژیک است. نفوذ استراتژیک هم یعنی که احتمالاً چند گروه مختلف ایرانی و غیر ایرانی با هم همکاری میکنن، فعال هستند و احتمال پشتیبانی قدرت‌های خارجی رو هم به لحاظ امنیتی باید جدی تلقی کرد. اما اگر شاهد یک سری عملیات ضعیف و پراکنده باشیم، یعنی عملیاتی که دقیق نیستن، مهلک نیستن، تأثیر روانی ندارن، تأثیر سیاسی ندارن، اون وقت شاید بشه گفت که نفوذ گروه‌های متخاصم موردی و شانسی بوده و مدیریت امنیتی اونها ممکن هست و تأثیر درازمدت نداره.
به هر حال در ویدیویی که روز پنجشنبه شبکه اعماق وابسته به گروه خلافت اسلامی داعش منتشر کرد، 3 نفر با نقاب رو به دوربین و 2 نفر دیگر پشت به دوربین دیده می شوند که می گویند فقط برای خدا می جنگند، نه برای ایران و نه برای عربستان. محتوای گفته های افراد نقابدار در این ویدیو گاهی به عربی و گاهی به کردی است. به گفته وزارت اطلاعات ایران، هر 5 عامل حمله ایرانی بودند.
امیر مصدق کاتوزیان بود که در مورد آخرین خبرهای مربوط به حمله چهارشنبه تهران گزارش میداد. همینطور وزارت اطلاعات ایران از بازداشت 41 عضو داعش در استانهای مختلف در ایران خبر داده. شما در مورد حمله روز چهارشنبه در تهران چه فکر میکنید؟
در مملکتی که هیچ مسئولی مسئولیت نمیشناسه به دلیل آنکه شرح وظایف کاری وجود نداره، به این جمهور نمیدونه چه کار است، چه کار باید بکنه. نماینده مجلس نمیدونه چه شرح وظایفی داره، اصلا کسی بهش نمیگه که چه وظیفه ای داره. چه انتظاری میتونیم از رادیو تلویزیون داشته باشیم در زمانی که اتفاقاتی مثل حمله به آرامگاه آقای خمینی یا همچنین مجلس میشود؟ هیچ کسی مسئولیت نداره در رادیو تلویزیون که چیزی رو اعلام بکنه، برای اینکه شرح وظایفی ندارند، وظیفه کاری رو برای اینها توضیح نمیدن که چه کسی چه وظیفه‌ای داره.
آیا رهبر عزیز، حلقه بازی میشه 60 نفر کشته و زخمی داشته باشه؟ یه تسلیت نگفتی. این صدای مردم در اومده، بعد 5 روز تسلیت میگی. چون آدم های برای شما زیاد مهم نیستن، یعنی مردمان این کشور هیچی برای شما نیستن، اینا خود مردم هم میدونن. این پیام تسلیت هم که گفتی دیدی ارون آچاریه.
ما ملت ایران رهبرمون رو خیلی دوست داریم و هیچ گونه اجازه نمیدیم که اونا وارد خاک ما باشن و خواسته باشن یاوهگویی کنن.
آقای خامنه‌ای خواست ادای آقای خمینی رو در بیاره، عملیات تروریستی رو ترقه بازی نامید بدون تسلیت گفتن به بازماندگان قربانیان. یادمون هست آقای خمینی بعد از اولین حمله صدام حسین به ایران گفت یک دیوانه سنگ انداخته و رفته، ولی آقای خامنه‌ای بعد فهمید که در دوره خمینی ارتباطات گسترده و فضای مجازی وجود نداشت و اینجور اظهار نظرهای آبکی فقاهتی دیگه محلی از اعراب نداره. به همین دلیل هم ترقه بازی رو از سایتش حذف کرد و هم تسلیت گفت. با این هوش عالی و بصیرت بی‌نظیر آقای خامنه‌ای خودش رو هنوز هم رهبر جمهوری اسلامی میدونه و ولکن قضیه هم نیست. آقای خامنه‌ای، دوران امثال جناب عالی سپری شده، کوتاه بیا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از ایران فاصله بگیریم. ترزا می نخست وزیر بریتانیا مأمور تشکیل دولت جدید این کشور شده. او در انتخابات روز پنجشنبه همراه با حزب محافظه‌کار اکثریت مطلقش رو در مجلس عوام از دست داد. بنابراین حالا مجبور به همکاری با یک حزب دیگه شده. از شاهین بشیری بشنویم.
ملکه بریتانیا در دیدار با ترزا می نخست وزیر این کشور اجازه تشکیل دولت اقلیت را صادر کرد. به گزارش رویترز، خانم می روز جمعه 19 خرداد ماه پس از دیدار با ملکه الیزابت در جمع خبرنگاران مقابل دفتر نخست وزیری بریتانیا حاضر شد و گفت:
من از دیدار با اولیا حضرت ملکه بازم گردم و اکنون می توانم دولت را تشکیل دهم. دولتی که بتواند ثبات را تأمین کند و بریتانیا را در این موقعیت حساس که در آن به سر می‌بریم رو به جلو هدایت کند.
خانم می در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد دولت وی بریتانیا را در طول مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا که 10 روز دیگر آغاز می‌شود رهبری خواهد کرد. This government will guide the country through the crucial Brexit talks that begin in just 10 days. وی بیان که به جزئیات اشاره کند افزود که با همکاری حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی دولتش را تشکیل خواهد داد. حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند 10 کرسی در انتخابات به دست آورده که میتواند حزب محافظه‌کار را به حد نصاب لازم برساند. حزب محافظه‌کار 318 کرسی به دست آورده در حالی که برای تشکیل کابینه به 326 کرسی نیاز داشت. ترزا می نخست وزیر بریتانیا که خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شده بود و انتظار می رفت اکثریت کرسی ها را به دست آورد، روز جمعه پس از اعلام نخستین نتایج شمارش آرا اعلام کرد که حزب او قادر نیست به کرسی های لازم برای تشکیل دولتی اکثریتی دست پیدا کند. نتایج انتخابات سراسری در بریتانیا نشان داد با وجود آنکه در هفته‌های پیش انتظار می‌رفت محافظه‌کاران از اکثریت معناداری برخوردار شوند، آرای این حزب ریزش داشته است. نخستین واکنش‌ها به نتایج اولیه انتخابات درخواست‌ها برای کنارگیری ترزا می نخست وزیر بریتانیا از مقام خود بود. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر گفته بود با از دست رفتن حمایت و اعتماد رأی دهندگان بریتانیایی زمان آن رسیده که ترزا می کنارگیری کند. The Prime Minister called the election because she wanted
a mandate. خانم نخست وزیر خواستار برگزاری انتخابات شد زیرا خواستار مشروعیت بود. خب مشروعیتی که وی به دست آورد از دست دادن کرسی‌هایی در مجلس، از دست دادن آرا، از دست دادن پشتیبانی و اطمینان بود. من فکر می‌کنم برای او هنگام رفتن فرا رسیده تا دولتی بر سر کار بیاید که همه مردم این کشور را نمایندگی کند.
ترزا می پیش از این بارها گفته بود که دولت او دوره 5 ساله‌اش را تمام خواهد کرد، اما ناگهان در ماه آوریل سال جاری اعلام کرد که تنها در عرض 7 هفته آینده یک انتخابات زود هنگام برگزار می کند. وی در تشریح دلیل اعلام برگزاری انتخابات زود هنگام گفته بود که برای انجام مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا و تضمین ثبات سیاسی به یک اکثریت قاطع تر در پارلمان بریتانیا نیاز دارد. وی بامداد 19 خرداد پس از اعلام نخستین نتایج آرا گفته بود برای ایجاد ثبات کوشش خواهد کرد.
آنچه این کشور در این زمان بیش از هر چیز احتیاج دارد ثبات است و اگر بر اساس آنچه نتایج انتخابات نشان می‌دهد حزب محافظه‌کار بیشترین تعداد کرسی‌ها را به دست آورده باشد، بنابراین وظیفه این حزب است که تأمین ثبات را بر عهده گیرد و این دقیقاً کاری است که ما انجام خواهیم داد.
That is exactly what we will do. با وجود آنکه حزب محافظه‌کار ترزا می پیروز انتخابات زود هنگام شد، اما از دست دادن چندین کرسی در مجلس عوام طبعا نتیجه مناسبی برای این حزب محسوب نمی شود. وضعیت فعلی این حزب و اجبارش به تشکیل یک دولت اقلیتی نه تنها برخلاف انتظار خانم می مشروعیت و استحکام بیشتری به دولت نمی دهد، بلکه مواضع آن را به شدت تضعیف کرده است. مجلس عوام بریتانیا که هسته اصلی قانونگذاری است 650 کرسی دارد و اکثریت باید دست کم 326 کرسی را در اختیار داشته باشد. حزب محافظه‌کار پیش از انتخابات روز پنجشنبه از اکثریت برخوردار بود و 330 کرسی در اختیار داشت.
شاهین بشیری گزارش میداد. در همین زمینه همراه بشیم با شهران طبری، روزنامه نگار و عضو حزب کارگر که از لندن همراه ماست. خانم طبری، همکاری حزب محافظه‌کار با حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند برای رسیدن به حد نصاب کرسی‌های پارلمان به چه معنایی میتونه باشه؟ خانم می گفته این کار به معنای ائتلاف نیست. بنابراین چطور این دو حزب قراره با هم همکاری کنند؟
بله، حزب وحدت طلب ایرلند شمالی UDP همیشه طرفدار حزب محافظه‌کار بوده و این موضوع جدید نیست و باعث تعجب نیست. منتها گفته وارد ائتلاف نمیشیم، به این ترتیب که بر سر هر موضوعی یک معامله میخوان بشه. مثلا فرض کنید اگه اینجا رأی UDP رو میخوان برای اینکه یک قانونی رو بگذرونن یا یک کاری رو انجام بدن، اون وقت بایستی با UDP سر اون موضوع مذاکره بکنن، ببینن چی میخواد که به اون بدن. خود رهبر اون حزب گفته که ما اولین هدفمون برآوردن منافع مردم ایرلند شمالی هستش، بنابراین من فکر میکنم که بودجه بیشتر برای ایرلند شمالی میخوان، امنیت بیشتر میخوان و مسائلی از این قبیل.
این انتخابات زود هنگام که خانم می خیلی بر اون تاکید داشت میتونه به معنای دست دادن مشروعیت حزب خانم می هم باشه. این ضعف چه تأثیری میتونه بر کار و ایده های اجرایی مورد نظر احزاب اعضای حزب محافظه‌کار داشته باشه؟ مثلا بزرگترین و مهمترین ایده این حزب خروج از اتحادیه اروپا بود که قرار بود در واقع این حزب رو قوی تر کنه. الان چه اتفاقی میفته؟
الان خب به تبع دستش بسیار ضعیف‌تر شده. کسانی که مخالف خروج از اتحادیه اروپا بودن موضعشون قوی‌تر شده، اونها هم خیلی هاشون در خود حزب محافظه‌کار هستن و بعضیشون حتی خواستن که خانم می استعفا بده، ولی خب تصمیم گرفت که بمونه، برای اینکه حزبش گفت که ازش پشتی به اکثریت اعضای حزب و به ساختار حزبی بهش گفتن که ازش حمایت خواهند کرد. امروز بلافاصله بعد از اعلان در قطعی شدن انتخابات و اینکه یک پارلمان معلق خواهد بود، اون به مقر حزب رفت در جایی که مذاکراتی را انجام داد که ببینه که میتونه آیا دولت تشکیل بده، آیا از پشتیبانی کامل برخوردار. اونها بهش این اطمینان رو دادن که باقی بمونه. حالا اینکه این خانم می در روزهای آینده و ماهای آینده با دشواری‌های زیادی در پارلمان روبرو خواهد بود و همچنین در حزب خودش، برای اینکه فراموش نکنیم که احزاب بریتانیا احزاب به اصطلاح چندین جناح هستند، مجموعه ای از چند جناح هستند، بهشون میگن برود چرچ، و به این دلیل خیلی اختلاف‌های درون حزبی به خصوص در مواقع حساس میتونه بالا بگیره و این باعث ضعف نخست وزیر و ضعف حزب بشه. من انتظار میره به نظر من که یک همچین اتفاقهایی در ماه‌های آینده در برابر باشه و چه بسا که مجبور شه حزب خانم می در یه موقعی دو مرتبه انتخابات اعلان کنه پیش از موقع.
خانم طبری، قدرت گرفتن حزب مقابل خانم می، حزب کارگر، با تضعیف آرای حزب محافظه‌کار رو چطور میتونین تحلیل کنین؟ چقدر قوی شد اون حزب در مقابل این حزب؟
خب حزب کارگر بسیار قوی شد، بیشترین تعداد رو در این انتخابات به دست آوردش، یعنی بیشترین تعداد بیشتر رو به حدی نرسیده که بتونه دولتی تشکیل بده، حتی دولت ائتلافی هم نمیتونه تشکیل بده، برای اینکه خود حزب اسکاتلند که میتونست متحد طبیعیش باشه، اون حزب خودش تعداد زیادی از کرسی‌هاش رو از دست داد و در نتیجه نمیتونه اون حزب یک دولت دیگه ای رو در مقابل اون پیشنهاد بکنه. ولی به دلیل اینکه پیروزی به دست آورده میتونه که در مجلس خیلی برای خانم می گرفتاری درست بکنه. آقای کوربین به محض اینکه نتیجه انتخابات معلوم شد گفت خانم می دیگه هیچ مشروعیتی نداره و بایستی استعفا بده، ولی خب همونطور که دیدیم استعفا ندادش. البته این رو هم بگم که آقای کوربین اگر که میخواست در دولت بمونه اون هم مسائل دشواری های بسیاری در مقابلش داشت، برای اینکه وعده هایی داده که در عمل ممکن بود نتونه اونها رو پیاده بکنه.
خیلی از شما متشکرم. شهران طبری روزنامه‌نگار و عضو حزب کارگر در لندن همراه ما بود و در مورد آخرین خبرهای مربوط به انتخابات بریتانیا شنیدید. سازمان همکاری شانگهای برای نخستین بار از زمان تأسیس رسمی خودش اعضای جدید پذیرفته. در اجلاس سران این سازمان در آستانه هند و پاکستان به عضویت دائم در آمدند. از آنا رایسکایا بشنویم.
جلسه رسمی سران اعضای دائم و همچنین نشستی با حضور نمایندگان کشورهای ناظر و همپیمان سازمان همکاری شانگهای جمعه در آستانه برگزار شد. تصویب عضویت کامل هند و پاکستان از مهمترین نتایج این اجلاس بود. یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، در جمع خبرنگاران گفت در این نشست مبارزه با تروریسم و وضعیت خاورمیانه و افغانستان بررسی شد. 11 سند به امضا رسید، از جمله کنوانسیون مقابله با افرادگرایی و بیانیه مشترک درباره ضرورت مبارزه دست جمعی با تروریسم. مهمانان این اجلاس که از پنجشنبه در پایتخت قزاقستان به سر می‌برند، دیدارهای متعدد دو جانبه نیز داشتند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که به نمایندگی از این کشور در آستانه حضور دارد، با دبیر کل سازمان ملل، رؤسای جمهور قزاقستان و افغانستان و وزیران خارجه روسیه، چین، ازبکستان و قرقیزستان دیدار کرد. گزارش ها حاکی است برای نخستین بار درخواست عضویت کامل ایران در آستانه بررسی شد. ایران که عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است، از سال 2008-1387 خورشیدی خواستار عضویت دائم شد، اما چند سال پیش به آیین نامه این سازمان مفاد اضافه شد که کشورهای تحت تحریم شورای امنیت نمیتوانند عضو دائم شوند. سال گذشته به رغم توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های بین المللی علیه ایران، اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای بررسی درخواست ایران برای عضویت دائم را رد کرده بود. لیانید ساوین، تحلیلگر سیاسی، میگوید پذیرش عضویت ایران به معنای تلاش اعضای این سازمان برای تغییر محتوای آن است.
Пока это остаётся организацией большого потенциала, но большого внутреннего содержания. Но вот то, что
Шосс, سازمان همکاری شانگهای نهادی با قابلیت‌های فراوان اما محتوای کم بوده. تصمیم برای پذیرش عضویت دائم ایران نشانگر آن است که این سازمان در صدد است نقش مؤثرتری در حل مناقشات منطقه‌ای ایفا کند. تاکنون مخالفت‌های داخلی درباره عضویت ایران وجود داشت، اما اکنون روشن است همه کشورها پذیرفتند نقش ایران در حل مسائل امنیتی منطقه اهمیت بیشتری دارد از تنش میان ایران و آمریکا. به ویژه که از دید اعضای سازمان شانگهای سیاست اخیر آمریکا به حل مسائل خاورمیانه کمک نمی‌کند. البته برخلاف تصورهای بسیاری این بدان معنا نیست که سازمان همکاری شانگهای به نهادی ضد ناتو تبدیل خواهد شد.
نورسلطان نظربایوف، رئیس جمهور قزاقستان، اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در آستانه را تاریخی توصیف و تشریح کرد. با پذیرش اعضای جدید این سازمان 40% جمعیت کره زمین و 1/3 اقتصاد جهان را در بر می‌گیرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، جمعه طی سخنرانی تاکید کرد گسترش سازمان همکاری شانگهای امکانات جدید برای پیشبرد اهداف این سازمان و افزایش اهمیت آن در عرصه منطقه‌ای و بین المللی را فراهم می آورد. اما ولادیمیر ایفسیف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است گسترش سازمان همکاری شانگهای بر مشکلات این نهاد می افزاید.
سازمان همکاری شانگهای با چالش های اساسی روبروست و در آینده بسیار نزدیک این موضوع آشکار خواهد شد. اگر پیشتر روسیه و چین دو رکن این نهاد بودند، با پذیرش هند و پاکستان هسته این نهاد تغییر می کند. غیر از مشکلات دو جانبه هند و پاکستان و یا تنش میان هند و چین، نه هند و نه پاکستان دنبال روی سیاست روسیه نیستند و این در حالی است که اینکه هدف روسیه از پذیرش اعضای جدید در سازمان همکاری شانگهای یارگیری است در مقابل چین که از این سازمان برای پیشبرد اهداف اقتصادیش استفاده می‌کند. در این شرایط عضویت دائم ایران برخلاف تصورات بسیاری بر چالش‌های موجود خواهد افزود و این سازمان بیش از پیش تضعیف خواهد شد.
روسیه، چین، قزاقستان، قرقزستان و تاجیکستان 20 سال پیش با امضای توافق نظامی مبانی سازمان همکاری شانگهای را پایه‌ریزی کردند. اما تاریخ رسمی تأسیس این سازمان به سال 2001-1380 خورشیدی باز می‌گردد که ازبکستان نیز عضو آن شد. اهداف اصلی سازمان همکاری شانگهای مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و جدایی طلبی اعلام شده. اما در چارچوب آن همکاری‌های امنیتی، اقتصادی، علمی و فرهنگی نیز دنبال می‌شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بله، بعد از این گزارش همراه ما بمونید همچنان در ساعت 19:30 دقیقه تهران تا سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. انتخابات در بریتانیا بدون کسب اکثریت مطلق هیچ کدام از احزاب محافظه‌کار و کارگر به پایان رسید. در این انتخابات حزب محافظه‌کار به رهبری ترزا می نخست وزیر بریتانیا اکثریت مطلق خود را در مجلس عوام از دست داد. دو روز پس از بروز حملات مرگبار تهران که منجر به کشته شدن 17 تن شد، آیت الله خامنه ای رهبر ایران پیام تسلیت صادر کرد. وزارت اطلاعات در بیانیه اعلام کرده 41 تن از عناصر داعش در کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و تهران دستگیر شدند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان و شورای امنیت خواستار توجه این سازمان به حملات تهران و انگیزه ها و به گفته او تبانی های عاملان آن شد. رهبران منطقه کاتالونیا میگویند علی‌رغم مخالفت دولت مرکزی اسپانیا، همه پرسی استقلال کاتالونیا از پادشاهی اسپانیا روز 9 مهر ماه برگزار می شود. اسامه همدان، مسئول روابط بین‌الملل گروه حماس، میگوید به زودی هیئتی به رهبری اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی این گروه، به ایران سفر خواهد کرد. و وکیل دونالد ترامپ اظهارات جیمز کومی را مبنی بر اینکه رئیس جمهور از او خواسته پرونده مایکل فلین را رها کند، تکذیب کرد. همچنان همراه شما هستیم. آخرین خبرها رو میتونید از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همینطور از طریق کانال تلگرام رادیو فردا میتونید در مورد آخرین خبرها به روز بشید. در telegram.me به دنبال رادیو فردا بگردید و مطالب و تصاویرتون رو هم البته از طریق تلگرام برای ما بفرستید. فردا گرام. عربستان سعودی و متحدانش که چند روزی هست قطر رو برای دگرگون کردن سیاست خارجی و رابطه با ایران تحت فشار گذاشتن، فهرستی از آنچه که گفتند گروه‌ها و نهادهای تروریستی وابسته به قطر هست منتشر کردند. درباره این فهرست و بیانیه بیشتر بشنویم با همکارم ایلیا جزایری که از منطقه همراه ماست و خبرها رو از رسانه‌های عرب زبان پیگیری کرده. ایلیا، 4 کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر بیانیه مشترکی رو درباره قطع روابط با قطر صادر کردن. اول برای ما بگو محوری اصلی این بیانیه چی است؟
آزاد، در این بیانیه 4 کشور گفتن که پایبند هستن به مبارزه با تروریسم و منابع مالی اون و همچنین مبارزه با تفکر تندرو و کسانی که اون رو اشاعه میکنن. در همین زمینه گفتن که دارن فعالیت مشترکی انجام میدن و اشاره کردن به دوحه، گفتن متاسفانه قطر پایبند نیست به تعهداتی که در این باره داده و برعکس کمک میکنه و حمایت میکنه از توریست و حامیان مالی اون، و اون چیزی هست که برخلاف معاهده هایی هست که در سالهای 2013 و 2014 منعقد شد، معاهده هایی که یک بحران در روابط میان کشورهای عربی خلیج فارس رو قبلا به پایان داد و بحران به طور مشخص با قطر بود. محور دوم این بیانیه قرار دادن افراد و بعضی از سازمان‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی است، افراد و گروه‌هایی که گفته میشه با قطر در ارتباط هستند.
اما مهمترین ارگان‌ها و افرادی که توی این بیانیه، توی این فهرست که به فهرست تروریسم خوانده شده اومدن، 4 کشور مهم و عمده هستند. میتونی برای ما بگی این کشورها کدوم هستند؟
در حقیقت آزاد، 59 شخص و 12 سازمان در فهرست گروه‌های تروریستی این 4 کشور قرار گرفتند. کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر. این شخصیت‌هایی که این 4 کشور در فهرست گروه در فهرست افراد تروریست قرار دادن، 18 تاشون قطری هستند. یکی از اونها وزیر سابق هست در وزیر سابق کشور قطر هست و شماری از اعضای برجسته خاندان حاکم. در میان اونها شخصیت های لیبیایی هستند، از جمله عبدالحکیم بلهاج، فرمانده نظامی از فرمانده های اسلامگرای نظامی در لیبی هست. آقای القرضاوی هست که از بزرگترین روحانیون سلفی که در قطر مقیم هست، به علاوه 26 شهروند مصری. اما در مورد سازمان ها و گروه ها میشه اشاره کرد به گروه های الاشتر، گردان های الاشتر که گروه شیعه هستند در بحرین، شرکت دوها اپل، قطر خیریه و ائتلاف 14 فوریه که یک ائتلاف شیعه در قطر هست، حزب الله بحرین، گردان های المختار بحرین و همچنین جنبش آزادگان بحرین یا همون الاحرار بحرین. در حقیقت این فهرست شامل گروه ها، سازمان ها و افراد شیعه و سنی هستند که میگن با قطر در ارتباط هستند.
البته ایلیا، قطر هم بیکار نشسته، این اتهامات رو رد کرده. واکنش قطر تا این لحظه چی بوده؟
وزیر امور خارجه قطر در کنفرانس خبری که امروز با همتای آلمانی خودش برگزار کرده، گفته اتهام‌هایی که به کشورش وارد شده از سوی 4 کشور عربی اتهام‌های ساختگی هستند و همچنین اشاره کرده به اینکه اقدام‌هاشون مخالف قوانین بین‌المللی هست و قطر با این اقدام‌ها مواضع خودش رو تغییر نمیده. البته بر دیپلماسی تاکید کرده و گفته گفتگو و دیپلماسی بهترین راه پایان دادن به بحران هست. دولت قطر هم بیانیه صادر کرده و گفته موضع قطر در مبارزه با تروریسم بسیار قوی تر از بعضی از کشورهای هستن که اقدام به قطر رابطه با دوحه در روزهای اخیر کردن و گفته اون چیزی هست که اونها نادیده گرفتن در اقدامهای خودشون.
خیلی متشکرم. از ایلیا جزیری، همکار من از منطقه، همراه ما بود. اما در همین زمینه میتونیم تحلیلی رو بشنویم، از جمله اینکه در این فهرستی که منتشر شده، بحرین ایران رو دشمن شماره یک اعراب خونده و خواستار دوری قطر از ایران شده. نوشین سید حسینی در گفتگو با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، درباره موقعیت ایران در این بحران عربی پرسیده.
بخش بزرگی از بحران بر سر همین نوع رابطه ای که قطر با ایران داره و صرفا البته قطر نیست، یعنی که کشورهای دیگه شورای همکاری خلیج فارس هم رابطه نسبتا خوبی با ایران داشتن، از جمله کویت، از جمله عمان. ولی در مورد قطر، هم این نوع رابطهش با ایران و هم اون مسائلی که در رابطه با اخوان المسلمین و حماس و این حرفا مطرح هست، حمایتی که از اونها کرده، از رقابتی که کلا به لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی در منطقه داره با عنوان یک کشور کوچک که در افتاده به عربستان و به نوعی خودش رو رقیب اون کرده، اینها همه به نوعی باعث بحران شدن. منتها ایران واقعیتش اینه که صرف نظر از اینکه موضع نسبتا معتدل گرفته شده در تهران که باید مسائل از طریق دیپلماتیک حل بشه، ولی میشه گفت که خب خوشنودن از اینکه در شورای همکاری خلیج فارس به عنوان یک نهادی که عملا برای تقابل با ایران ایجاد شده و قرار بوده بشه مثلا منشأ یک ناتوی عربی، اونم باز هم برای مقابله با ایران یا مهار ایران، و در این همچین نهادی نسبتا مهمی داره شکاف بیفته، به نوعی انسجامش از دست بره، طبیعیه که در تهران خوشنود باشند. ولی واقعیتش اینه که بحران در وضعیتیه که یک کشور مثل قطر نمیتونه ادامه بده و ایران یا ترکیه و اینها هم نمیتونن این فشار که در قطر وارد میشه، چه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امکانات هوایی و مرزیش، اینها رو بتونن جبران بکنن. و با توجه به تجربه به نظر میاد که نهایتا یک راه حل میانی و سازشی پیدا بشه، چون قطر در وضعیتی میشه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ مسائل دیگه بتونه خیلی ادامه بده، ضمن اینکه ممکن هم هست که لزوما عقب نشینی کامل نکنه، بلکه به یک سازش و توافقات میانی به نتیجه برسه.
آقای حسینی فرد، چقدر امکان داره که پای کشورهای دیگه مثل آمریکا، روسیه، ایران و ترکیه به این بحران باز بشه؟
قطر یا به نظر میاد که خصوص بعدشون نمیاد که این بحران رو یه مقدار منطقه‌ای بکنن. در مورد آمریکا هم اونا یه مقدار اعتمادشون از دست دادن، یعنی متوجه به موضع‌گیری اولی آقای ترامپ که عملاً خودش رو در کنار عربستان قرار داد و این برخورد رو درست دونست، از بعدن خب یک پیام دیگه میفرستاد و حتی دعوت کرده امیر قطر رو که بره واشنگتن. ولی به نظر من قطری ها اعتمادشون تا حدودی خدشه دار شده نسبت به آمریکا تو همین چارچوبه که خب نه دعوت آقای ترامپ پذیرفته شده از طرف امیر قطر و در این حال ما ببینیم که قطر هم داره دعوت با ایران کار میکنه، هم ترکیه رو بیش از پیش داره تشبیه کنه که بیاد هم از اون امکانات نظامیش در قطر بیشتر مستقر کنه، بیش از پیش امکانات اقتصادیشو به کار بگیره و به لحاظ سیاسی هم داره میره که قطر یه مقدار به روسیه متکی بشه و توجه که نه ایران و نه ترکیه نمیتونن در موقعیتی نیستن که بخوام بیان میانجیگری بکنن، ولی شاید روسیه این وضعیت رو داشته باشه و قطر به خاطر که نخواد متکی بشه به آمریکا یا حتی به کشور نسبتاً بی‌طرفی مثل کویت داره به این طرف میره که یک عامل بزرگ بین‌المللی دیگه، یک بازیگر بزرگ بین‌المللی دیگه مثل روسیه رو هم در کنار خودش داشته باشه. به همه این دلایل به نظر میاد که بحران از یک بحران مربوط به خلیج فارس و آسیای جنوبی خلیج فارس بیرون رفته و داره ابعاد منطقه‌ای پیدا کرده. حتی ما در کشورهای اروپایی هم متوجه به نقشی که قطر در اقتصاد بین‌المللی داره، چه خودش در تأمین گاز بخش بزرگی از دنیا و چه سرمایه‌گذاری که در شرکت‌های مختلف اروپایی داره، اینها همه برای کشوری فرض کنید مثل آلمان، مثل بریتانیا و این حرفا مهمه که هر چه زودتر بحران تمام بشه.
میدونیم که عربستان تنها مرز زمینی قطر رو با خودش داره و عربستان این مرز رو بسته. در عرف بین الملل این کار عربستان چقدر قابل قبوله؟
قطعنامه سازمان ملل یا یک توافق بین المللی یا یک مصوبه بین المللی پشت این اقدام نیستش و عربستان بر اساس اینی که آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت دنیا ازش حمایت خواهد کرد رفته پای یک همچین ریسکی. از این جهت مشروعیت بین المللی در موردش قابل بحثه، یعنی قابل تردید در این مورد. ولی خب به هر صورت در اون منطقه و در کل عرصه بین المللی هم نمیستر بسیاری از نوارد بیش از اینی که حقوق و مسائل حقوقی نقشی بازی بکنن، مسئله معادلات قدرته که حرف اول رو میزنه. از این جهت ما در دفعات قبل هم شاهد بودیم که مثلا در سال 2014 هم که بازی این کشورهای عربی از جمله سر مسئله حمایت قطر از اخوان المسلمین درگیر شدن باهش، با توجه به تضادی که عربستان، امارات، اینا با اخوان المسلمین برای خودشون قائلند و نقش که در مصر داشته، همونجا هم که سفرهای خودشون رو فراخوندن نهایتا قطری ها حاضر به سازش شدن و توافق در مورد صورت گرفت. اینجا هم به نظر میاد که خب این دفعه خیلی شدیدتر اقدام کردن، همونطور که گفته شد که مقدار حمایت بین المللی هم دارن، کشورهای عربی دیگه هم ازشون حمایت کردن. همه اینها دیگه لزوما به پایه های حقوقی مسئله فکر نکردند. به نظرم نمیاد که الان تو سطح بین المللی کسی آنچنان اهرم خیلی قوی داشته باشه بخواد برای مخالفت با این نوع تحریم ها به کار بگیره. و همه این دلایل به نظر میاد که قطر در شرایط کلن مساعدی نیست. اونم علی رغم که خب رهبری قطر همچنان شعار مقاومت میده، ولی میشه انتظار داشت که به زودی مسئله حل بشه و همطوری گفته شد نه ترکیه نه ایران نه لزوما در دراز مدت سودمند این وضعیت نیستند.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر سیاسی در آلمان. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در مورد موقعیت ایران در بحرانی که مرتبط با مسئله قطر بین کشورهای عربی هست با او گفتگو میکرد.
آقا اینقدر تئوری توطئه توی جمهوری اسلامی قوی هست و اینقدر این توطئه ها شده که اگه خود ابوبکر بغدادی هم بیاد بگه این عملیات کار ما بود، ملت ایران باور نمی کنن. و این خیلی هم به ضررمون هست، چون اگه یه روزی هم واقعا خود داعش این کار رو بکنه باور نمی کنیم.
آقای رئیس جمهور عزیزمان آقای روحانی نزدیک 4 میلیون رای آورده. آقای صادق لاریجانی به ایشون میگه تو چی کاری که حس را بشکنی، این بساط را جمع کنی، در غیر این صورت قوه قضاییه با اقتدار جمع میکنه. آقای قوه قضاییه اگه میخوای با اقتدار جمع کنی، زمین خاره را جمع کن، خدا هم با تو بیامرزه.
در جریان این معامله اسلحه عربستان با آمریکا، عربستان رو به گاو شیری تشبیه کردن که شیرش رو میدوشن و وقتی که شیر نداشت اون رو ذبح میکنن. خب تشبیه است و دلایل خاص خودش رو داره. ولی با خودم فکر میکردم که این حماس و این حزب الله لبنان گروه که میگه ما هر چی داریم از حقوق و وسایل آشپزخونه و پوشاک و همه چی رو از جمهوری اسلامی میگیریم و تا اونا پول دارن ما پول داریم، و یا بشار اسد در طول این 40 سال بعد از انقلاب که نفت مجانی هر سال از ما میگرفته و اینقدر پول تزریق شد بهش در طول این 7 سال جنگ که نرخ برابری پولش اونقدرها افت نکرد، یا مردم جنوب لبنان که تمام خرابیاشون رو ایران آباد کرد و براشون ساخت، بیمارستان مجانی، غذای مجانی، آموزش مجانی، یا روسیه که مرتباً با کارت ما بازی میکنه، S-300 اونجوری تحویل داد، نیروگار اونجوری تحویل داد، زیر این تحریم ها رو اونجوری امضا کرد. چه اسمی ما برای این خودمون باید بذاریم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه چندان براتون کار ساده نیست که از طریق تلفن با ما در تماس باشید و صدای خودتون روی پیامگیر ما بگذارید، میتونید از طریق تلگرام صداتون رو ضبط کنید و برای رادیو فردا بفرستید. @فرداگرام جایی هست که شما میتونید مطالب، تصاویر و صدای خودتون رو برای ما بفرستید. بعد از جلوگیری دولت ترکیه از دیدار تعدادی از نمایندهای مجلس آلمان از نیروهای این کشور مستقر در پایگاه اینجرلیک، دولت آلمان در اعتراض به این اقدام تصمیم گرفته که این نیروها رو به اردن انتقال بده. نزدیک به 250 تن از افسران و سربازان آلمان در این پایگاه در ترکیه ماموریت داشتند و در همکاری با ائتلاف جهانی علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش در عملیات شناسایی و سوخت رسانی به جنگنده ها شرکت می‌کردند. از شهرام میریام بشنویم.
سال پیش در پی تصویب قطعنامه ای از سوی بوندستاگ مجلس آلمان که در آن کشتار ارامنه در جنگ اول جهانی توسط نیروهای عثمانی به عنوان نسل‌کشی یک اقلیت مذهبی شناخته شد، دولت ترکیه ضمن اعتراض به این مصوبه در یک اقدام تلافی جویانه مانع دیدار شماری از نمایندگان مجلس آلمان از پایگاه هوایی اینجرلیک شد. به دنبال اعتراض شدید دولت آلمان به این عمل، پس از چندی این موضوع منتفی شد، ولی به تازگی تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون امور نظامی و دفاعی آلمان قصد ملاقات با افسران، خدمه و سربازان مستقر در این پایگاه را داشتند که بار دیگر با ممانعت دولت ترکیه روبرو شدند. در پی عدم نرمش و سرسختی دولت ترکیه، زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان حتی در دیدار اخیر خود با همتای آمریکاییش رکس تیلرسون در واشنگتن خواهان مداخله وی در این ماجرا شد، ولی ظاهرا این خواسته هم به جایی نرسید. و سرانجام خانم اورزولا فون در لاین وزیر دفاع آلمان به اردن رفت و ضمن دیدار با ملک عبدالله پادشاه این کشور زمینه انتقال نزدیک به 250 تن از نیروهای ارتش آلمان را از پایگاه اینجرلیک ترکیه به پایگاهی دیگر در اردن فراهم ساخت. پیش از آن که دولت آلمان تصمیم قطعی خود را در روز چهارشنبه در جابجایی این نیروها بگیرد، زیگمار گابریل با همتای ترک خود در آنکارا دیدار کرد. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه در پایان این ملاقات به خبرنگاران گفت کشورش از آلمان خواسته به افسران و سربازانی که در کودتای اخیر دست داشتند پناهندگی اعطا نکند و آنها را فوراً تحویل دهد. وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت دولت آلمان از اعضای حزب کارگران ترکیه PKK هم حمایت می کند. مولود چاوش اغلو در پایان دیدار با زیگمار گابریل یادآور شد تا زمانی که آلمان به این خواسته ها توجهی نکند، نمایندگان مجلس این کشور اجازه ندارند از پایگاه اینجرلیک دیدن کنند. به این ترتیب با مخالفت نهایی دولت ترکیه، راه برای انتقال نزدیک به 250 تن از نیروهای ارتش آلمان از پایگاه اینجرلیک ترکیه به اردن هموار شد و روز گذشته خانم فون در لاین وزیر دفاع آلمان آلمان اعلام کرد از 2-3 ماه آینده 6 فروند هواپیمای شناسایی موسوم به تورنادو و 1 فروند هواپیمای سوخت رسان این کشور که در عملیات ائتلاف جهانی علیه گروه داعش شرکت دارند از پایگاه هوایی الازرق در اردن مأموریت خود را در سوریه و عراق تداوم می بخشند. به خاطر این جابجایی به گفته وزیر دفاع آلمان 2-3 ماهی مأموریت این نیروها به حال تعلیق در می آید. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، آخرین گزارشی بود که شنیدید از رادیو فردا در مجله شامگاهی جمعه شب ما. اما شما میتونید اخبار و گزارش ها رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com، و اگر چیزی رو از دست دادید یا میخواید دوباره بشنوید یا دنبال کنید با جزئیات، حتما به سایت ما سر بزنید. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. در ادامه همراه بشید با آزاده توکلی در برنامه صدای شما، و بعد از این برنامه هم امیدواریم که شرایط شو داشته باشید و با رادیو فردا بمونید. متشکریم که ما رو همراهی کردید. هر جایی که هستید، شب بر شما خوش.
صدای فردا.
پرمیدنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران هست.
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم. اما مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، مروری بر پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت خواهیم داشت و نظرها و پیام‌های شما را هم مطرح خواهم کرد. راه‌های تماس با ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان شروع می‌کنیم.
هر جنبشی، هر قیامی اهدافی داره. با سرکوب و کشتن و بگیر ببند نمیشه اون رو نادیده گرفت. برای مثال سال 88 یه خواسته هایی بود که مردم داشتن، به عنوان جنبش سبز معروف شد. اون رو در هم شکستن، یک شب حمله کردن، 100 خورده نفر کشتن، به کهریزک بردن، زدن، بستن. دادگاه های فلهی 100 تایی آنچنانی تشکیل دادن، 100 نفری. فکر کردن تمام شده دیگه. تمام نمیشه. چرا تمام نمیشه؟ کسی دشمنی نداره. یه خواسته هایی داشتن مردم، اون خواسته ها سر جاشه. اون خواسته ها رفع ظلم، رفع بی‌عدالتی، رفع دروغ و ریا و حق بازی و رباخاری، رفع قلدری و استبداد بود.
آقای خامنه‌ای، دیگه حنای شما رنگی نداره پیش مردم. شما خود داعشی، چطوری آخه خادم خودش به خودش حمله میکنه؟ من ملت غیور ایران هیچگاه باور ندارن که داعش به مجلس شورای اسلامی حمله کرده باشه. شما همونهای ارگانیزه کردن که هاشمی رو سرش رو زیر آب کردن. خود شما که سینما رکس رو با آتیش کشیدید، بلدید راه چاه زندگیتون رو، سیاستتون رو. اما مردم غیور ایران هیچگاه حرف شما رو باور نکردند و نمی‌کنند و نخواهند کرد.
این داعشه، شاخدام که نداره دیگه. اومده، یعنی مملکت اینقدر بی‌ثباته، مردم ایران اینقدر بیخود ترس و حراس از این آخوند داشتن، الان دیگه باید بهشون ثابت بشه دیگه. قشنگ مدن رفتن تو مجلس دیگه. شاخدام که نداره دیگه. حالا یا داعش ایرانیه، یا داعش عربه، یا داعش پاکستانیه، نمیدونن. به هر حال اومدن رفتن تو مجلس گرفتن دیگه.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست.
radiofarda.com.
پربیننده ترین گزارش ها و خبرهای این هفته سایت رادیو فردا مربوط به حملات مرگبار در تهران به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی بود. طبق آخرین آمار وزارت کشور ایران، دست کم 13 نفر از شهروندان ایرانی در این حملات جان خود را از دست دادند. این حملات را گروه حکومت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. این حملات واکنش‌های زیادی هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در سطح مقامات بین‌المللی داشت. مقامات ایرانی هم واکنش‌های متعددی در مورد این حملات نشان دادند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین واکنش به حملات گروه اسلامی در تهران این اقدامات را ترقه بازی دانست و گفت ملت ایران دارد حرکت می‌کند و پیش می‌رود. این ترقه بازی‌ها هم که امروز شد، این هم در اراده مردم تأثیری نخواهد داشت. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به شدت از استفاده واژه ترقه‌بازی توسط رهبر جمهوری اسلامی در توییتر انتقاد کردند.
و دو روز پس از این حملات، رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به خانواده این قربانیان تسلیت گفته و پیشبینی کرده که این گونه حملات باعث افزایش نفرت از آمریکا و عربستان سعودی می‌شود. فرد، اگر موافق باشی به تعدادی از واکنش‌های مخاطبان به استفاده از واژه ترقه بازی گوش کنیم.
رهبر می‌فرمایند که حمله به مرکز قدرت مجلس و نمادین انقلاب اسلامی که همانا مرقد امام هستش رو ترقه بازی و پرزیدنت ایران مردم میهنش رو آشورایی میدونه، یعنی بیکس هستن، تنها هستن و به خاک و خون کشیده میشوند. ایشون کوروش رو فراموش کردن، ما فرزندان کوروش هستیم که جهان رو فتح کردیم و به آنها تمدن دادیم. ما آشورایی نیستیم.
با شما هموطن، پیام محبت آمیز و با احساس رهبر معظم انقلاب رو شنیدید، خوندید. ایشون میگه این ترقه بازی ها چیه که دارن انجام میدن؟ آره، ترقه بازیه. یک نفر در فلسطین در غزه میخوره زمین، پاش یه خورده درد میگیره، براش آمبولانس میفرسته، دکتر میفرسته، دارو میفرسته، دلار دلار پول میفرسته. ولی هموطن ایرانی باید در زیر درد و غم و اندوه بمیره و حتی یک ذره احساس ترحم و دلسوزی نداشته باشه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم بیانیه منتشر کرده و حملات روز چهارشنبه در تهران را اقدامات کور و بزدلانه خوانده و گفته که این یک حادثه غیر منتظره نیست. این در صحنه بین المللی هم با واکنش‌های متعددی روبرو شده و مقامات بسیاری از کشورهای جهان این حملات را محکوم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم روز چهارشنبه در بیانیه‌ای با قربانیان حملات تهران ابراز همدردی کرد و گفت ما برای قربانیان بیگناه حمله تروریستی در ایران و همچنین ملت ایران که چنین دوران پرچالش را سپری می‌کنند سوگواریم و دعا می‌کنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در بیانیه این حملات را وحشیانه و بزدلانه توصیف کرده و محکوم کرده است. بیانیه شورای امنیت توسط ژاپن تهیه شده و به امضای 15 عضو این شورا رسیده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزیر امور خارجه آلمان و بریتانیا هم حملات تهران را محکوم کردند. شاهزاده رضا پهلوی هم با انتشار بیانیه‌ای روز چهارشنبه با مردم و خانواده‌های قربانیان حملات مرگبار تهران ابراز همدردی کرده است. رضا پهلوی گفته خشونت خشونت‌زاست، تشویق وحشت چیزی جز تولید وحشت افسارگسیخته در پی ندارد. از سوی دیگر مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران نیز در پیامی ریختن خونه بیگناهان را تحت هر عنوان محکوم کرده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اینجا جا داره از تک تک شما عزیزانی که برای ما عکس و فیلم میفرستید تشکر کنم. این عکس ها و ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی ما و همینطور وبسایت در اختیار شماست. و اگر شما هم مایل هستید با ما از طریق تلگرام در تماس باشید، آدرس کانال تلگرام ما هست t.me/radiofarda و از طریق شناسه @فرداگرام میتونید مطالب، تصاویر و عکس‌های خودتون رو برای ما بفرستید. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.